پیشبینی وزارت بهداشت ایران از خیز جدید ویروس کرونا در چند روز آینده. علیرضا رئیسی از معاونان وزیر بهداشت ایران هشدار داده که بر اساس نتایج آمار بیماران بستری و سرپایی کرونا و روند شیوع این بیماری، موج جدیدی از کووید 19 از غرب و مرکز ایران کشور را فرا خواهد گرفت. بر اساس پیشبینی این وزارتخانه، بیش از 15 شهر در روزهای آتی در وضعیت نارنجی قرار می گیرند و چندین شهر هم به شهرهای قرمز اضافه خواهند شد. ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه این هفته اعلام کرد که وضعیت 23 شهرستان به رنگ قرمز و 44 شهرستان به رنگ نارنجی تغییر پیدا کرده و سفر از و به این 67 شهر کشور ممنوع اعلام شد. در همین حال قاسم جانبابایی معاون وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه مدعی شد که تا یک ماه و نیم آینده جمع زیادی از افراد پرخطر علیه ویروس کرونا واکسینه می شوند. این در حالی است که حسین کرمانپور، مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، از روند کند واکسیناسیون کرونا در ایران انتقاد کرده و تعداد کسانی که واکسن دریافت کردند را در مقایسه با کل جمعیت بسیار ناچیز دانست. دبیر شورای عالی نظام پزشکی ایران هم با انتقاد از آغاز دیرهنگام واکسیناسیون و سرعت کم آن در کشور گفته که واکسیناسیون گروه های اولویت دار در ایران به خاطر ورود دوز کم واکسن تا این لحظه به کندی پیش رفته است.
واکسن شروع شده، آغاز شده، به هر حال آقای وزیر بهداشت درمان گفتن 790 هزار دوز واکسن آمده، داره به گروه های هدف تزریق واکسن داره انجام میگیره و انشالله تو ماه فروردین باز گسترش بیشتری پیدا میکنه.
بیش از یک ماه از ورود نخستین محموله واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه به ایران میگذرد و به گفته سازمان نظام پزشکی کشور تنها 161 هزار دوز واکسن تزریق شده. این در حالی است که در اواخر اسفند وزارت بهداشت از ورود 1,260,000 واکسن به ایران خبر داده بود. بر اساس گفته‌های مقام‌های سازمان نظام پزشکی ایران، تاکنون تنها 0.19% از جمعیت ایران یک یا دو دوز واکسن را دریافت کردند. در ترکیه که جمعیتی مشابه با ایران دارد، تاکنون بیش از 8 میلیون نفر، یعنی نزدیک به 10% جمعیت این کشور، دست کم یک دوز واکسن دریافت کردند. در امارات متحده عربی با جمعیتی حدود 9 میلیون و 700 هزار نفر هم تاکنون نزدیک به 8 میلیون دوز واکسن تزریق شده. در جریان سفر اخیر وزیر خارجه چین به امارات، پکن یک شرکت اماراتی را به عنوان شریک خود برای تولید و توزیع واکسن چینی سینوفارم در خاورمیانه برگزید. این در حالی است که یک روز پیش از این سفر، وزرای خارجه ایران و چین در تهران سند همکاری‌های 25 ساله را برای همکاری‌های نزدیک دو کشور در حوزه‌های مختلف امضا کردند. اسرائیل که پیشتاز واکسیناسیون کرونا در جهان به شمار می‌رود، تاکنون نزدیک به 55% از جمعیتش را به طور کامل واکسینه کرده. وزیر بهداشت اسرائیل گفته که انتظار می‌رود تا دو ماه دیگر کل جمعیت بالای 16 سال این کشور به طور کامل در برابر ویروس کرونا واکسینه شوند. اینجا در تل آویو زندگی تقریباً به حالت عادی بازگشته و مردم این شهر این روز آفتابی را در فضای باز کافه‌ها و رستوران‌ها سپری کردند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
نارضایتی از نحوه ردیابی و کنترل مبتلایان به کرونا در ایران. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی رشت طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران از نحوه پیگیری وضعیت مسافران مبتلا به کرونا انتقاد کردند. در این نامه ادعا شده که حداقل 6000 مبتلا به ویروس کرونا در ایران به مسافرت رفتند.
از جناب عالی درخواست داریم اولا بررسی بفرمایید چرا علی‌رغم توصیه‌های تمامی کارشناسان و خبرگان حوزه بهداشت و درمان هیچ محدودیت منطقی برای سفرهای نوروزی وضع نشد و بعد از آنکه اوضاع به سمت بحرانی شدن پیش رفت که البته کاملا قابل پیش بینی هم بود تنها توصیه به بازگشت از سفر انجام شد. همچنین استدعا داریم تحقیق کنید چه سازمان یا ارگانی مسئول رصد کردن وضعیت 6000 مبتلایی که آزادانه به سفر رفتند بوده.
پیشتر هم فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان از نحوه رنگبندی وضعیت شیوع کرونا در ایران انتقاد کرده بود. از آنجایی که تا نزدیکی تحویل سال بسیاری از مقاصد گردشگری در ایران در وضعیت نارنجی قرار گرفته بودند. مسئله ای که منتقدان دولت می گویند عامل اصلی سرازیر شدن گردشگران به بسیاری از شهرهای توریستی شده است. در روزهای گذشته وضعیت شیوع کرونا در بسیاری از شهرهای ایران بحرانی شده است. از جمله پایتخت تهران از لحاظ شیوع کرونا حالا به رنگ نارنجی در آمده. به این معنا که ورود خودروهای غیر بومی به این شهر ممنوع است و مسافران 72 ساعت وقت دارند که تهران را ترک کنند. در غیر این صورت صاحبان این خودروها با جریمه های نقدی روبرو خواهند شد. پیوستگی جغرافیایی مناطق شهری و روستایی، نزدیکی شهرها به یکدیگر، روابط فامیلی و خانوادگی همه باعث شده تا ابتلا به ویروس کرونا در بعضی از نقاط ایران بیشتر و با شدت بیشتری هم گسترش یابد. با نزدیک شدن به نیمه شبان و 13 به در، نگرانی ها نسبت به بیشتر شدن سفرها بالا گرفته است. استاندار قم دو روز پیش ورود خودروهای غیر بومی را به این شهرستان ممنوع اعلام کرد. مقامات ایران علت ناگهانی بالا رفتن تعداد مبتلایان در بعضی از شهرها را رعایت نکردن شیوه نامه های کرونا می دانند. این در حالی است که دولت در طول یک سال گذشته عمدتاً از وضع کردن محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جدی سر باز زده و تنها به توصیه و هشدار بسنده کرده است. شیوهی که عملاً به انداختن توپ در زمین مردم تعبیر می‌شود. جدا از نحوه مهار ویروس کرونا، پیشگیری از ابتلا به این ویروس در حال حاضر در ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد. واکسیناسیون کن پیش می رود و وعده های دولت در سال 1399 عملی نشدند. دولت ایران وعده داده بود که تا پایان سال 1399 1,300,000 نفر از کادر درمانی و افراد با شرایط پرخطر را واکسینه کند. ایران تا کنون به 4 واکسن اسپوتنیک وی، کوواکسین، سینوفارم و آسترازنکا مجوز اضطراری داده که البته واکسن آسترازنکا هنوز وارد ایران نشده است. در این حال ایران در ماه‌های گذشته مدعی شده بود که بخش بزرگی از واکسن‌های مورد نیازش را خود تولید خواهد کرد. چند روز پیش هم سفیر ایران در مسکو از برنامه تولید واکسن اسپوتنیک وی در ایران خبر داد.
در حال حاضر 2 شرکت ایرانی با این موضوع درگیر هستند. فکر می‌کنم در هفته آینده سلول‌های واکسن از روسیه به ایران فرستاده شود و اگر خدا بخواهد در ماه آوریل شاهد آغاز تولید مشترک واکسن در ایران خواهیم بود.
هنوز آمار رسمی از تعداد افراد واکسینه شده در ایران منتشر نشده است. واکسیناسیون در قاره سبز هم موجب اختلاف میان رهبران اروپا شده است. بحث بر سر صادرات واکسن آسترازنکا به کشور بریتانیا بالا گرفته است. شرکت داروسازی بریتانیایی سوئدی آسترازنکا به دلیل خلف وعده در تحویل واکسن به اتحادیه اروپا مورد انتقاد شدید کشورهای این قاره قرار گرفته است. واکسن‌های این شرکت به غیر از بریتانیا در اروپا هم تولید می‌شوند. اتحادیه اروپا به دلیل بهتر بودن وضعیت انجام واکسیناسیون در کشور بریتانیا قصد محدود کردن صادرات واکسن آسترازنکای تولید شده در این بلوک به این کشور را داشت که با مخالفت کشورهای بلژیک، آلمان و هلند فعلا از این اقدام صرف نظر کرده است. اما کشورهای نظیر فرانسه بر کنترل میزان صادرات واکسن‌های تولید شده در اروپا تأکید دارند. کشوری که این روزها شرایط خوبی ندارد و از جمله در 24 ساعت اخیر شاهد شناسایی بیش از 42,600 مورد ابتلای تازه به ویروس کرونا بوده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
افزایش سفرهای نوروزی در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا، شلوغی جاده‌های کشور و حجم زیاد مسافران نوروزی.
تردد امسال نسبت به سال گذشته که کاملا یک سال ویژه و خاص بود، ما افزایش رو داریم. بیش از 47% ما شاهد افزایش هستیم.
معاون هماهنگ کننده فرماندهی نیروی انتظامی اما آمار افزایش ترددها را 64% می‌داند.
آمار ترددها رو برابر گزارش که دارن میگن به نسبت قبل تقریبا 63.4% به نسبت سال قبل افزایش داره.
آمارهای رسمی از افزایش چشمگیرتر تردد در استانهای شمالی کشور میگویند. روز گذشته فریبرز مرادی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده گیلان، از ورود بیش از 850,000 خودرو به این استان طی 15 روز اخیر خبر داد و اعلام کرد تردد در محورهای استان افزایش 242% نسبت به سال گذشته داشته است. در حالی که گسترش ویروس کرونا و احتمال اوجگیری بیشتر بیماری از طریق گونه جهش یافته این ویروس از مدت‌ها پیش زنگ خطر را به صدا درآورده بود، اما مسئولان سفرهای نوروزی را ممنوع نکردند و تنها به رنگ‌بندی شهرها و اعمال محدودیت‌های ورود و خروج به شهرهای نارنجی و قرمز بسنده کردند.
ما به لحاظ حجم ترددها هیچ گونه محدودیتی اعمال نخواهیم کرد. تنها محدودیتی که وجود داره در سطح کشور مربوط میشه به شهرهای نارنجی و قرمز ما، یعنی 17 شهری که در وضعیت قرمز هستن و 47 شهر نارنجی. بجز این ما هیچ محدودیتی نداریم و تردد به شکل عادی در جریان هست.
این در حالی است که گزارش‌هایی از نبود نظارت کافی و عدم اعمال محدودیت‌های ورود و خروج از مناطق پرخطر از جمله خوزستان نیز به گوش می‌رسد.
از اهواز تا اومدین گتساران محدودیت تردد بود، کسی جلوتونه گرفت؟
نه کسی نبود. آره
اصلا نه جلوگیری کردن، نه ممانعتی به عمل آوردن، نه هم که چیزی شده.
بالاخره وقتی جاده باز میکنن یعنی اینکه بریم مسافرت دیگه.
در حالی که مقامات وزارت بهداشت از احتمال افزایش آمار تلفات ناشی از کرونا تا 2 هفته دیگر به دلیل افزایش ترددها میگویند، سفرهای نوروزی تا همین امروز هم تلفات بسیار داشته است. افزایش تصادفات و تلفات ناشی از سوانح رانندگی. پیر حسین کولیوند، رئیس اورژانس کشور، روز دوم فروردین از افزایش 65% حوادث ترافیکی در نوروز امسال در مقایسه با سال گذشته خبر داده بود و علیرضا قدمی، رئیس پلیس راه مازندران، هم روز جمعه از افزایش 60% تصادف منجر به فوت در جاده های ارتباطی مازندران در مقایسه با مدت مشابه پارسال گفته بود. پیشتر رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی هم درباره افزایش تلفات جاده‌ای هشدار داده بود.
اونچه که ما رو نگران کرده تصادفاته. ما متاسفانه روز سیوم بیش از 35 نفر جانباخته داشتیم.
آقای هادیانفر روز سوم فروردین ماه از افزایش 40% آمار تصادفات در مقایسه با نوروز سال گذشته خبر داده و گفته بود در این مدت به طور متوسط روزانه 32 نفر بر اثر تصادفات جان باختند. بنابر گزارش خبرگزاری ها تنها در استان کرمان و از 27 اسفند تا 6 فروردین حوادث ترافیکی جان 40 نفر و کرونا جان 12 نفر را گرفته است. صرف نظر از افزایش ترددها، بدی آب و هوا و اختلالات جوی در گزارش‌های نامناسب بودن بسیاری از محورهای مواصلاتی و غیر استاندارد بودن وسایل نقلیه از علل افزایش تلفات جاده‌ای در ایران ذکر شده. پلیس راهور ایران هم عوامل انسانی، مشکلات جاده‌ای و نقص فنی خودروها را به ترتیب مهمترین دلایل تلفات جاده‌ای در کشور عنوان می‌کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
سخنان ضد و نقیض مقام های بهداشتی مسئول در ایران درباره رعایت پروتکل های بهداشتی مقابل با کرونا همزمان با فصل سفرهای نوروزی. رئیس جمهوری ایران از مردم به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی و کاهش سفرها تشکر کرد.
اینکه 85% مردم 90% مردم خودشون نرفتن، مانعی هم نبوده، منطقه هم منطقه زرد بوده، آزاد بوده یا آبی بوده حتی، ولی مردم خودشون مراعات کردن. این مراعات مردم بسیار ارزشمنده. یا آماری که در همین جلسه وزیر محترم کشور اعلام کردن که در برخی از مناطق شمالی در مازندران بیش از 80% مردم سفر کاهش داشته نسبت به سال 98، خب نشون میده که به هر حال مردم خودشون مراعات کردن و این مراعات ها اگر نبود خب خیلی ما مشکل می داشتیم.
این در حالی است که مسئولان بهداشتی نظر دیگری دارند. آنها از افزایش روند ابتلا به ویروس کرونا در نتیجه سفرها و افزایش شمار مناطق قرمز در نتیجه آن سخن می گویند.
میزان رعایت پروتکل ها به کمتر از 60% رسیده، یعنی یه چیز حدود 56%، و این یک زنگ خطر بسیار بزرگ هست. ما شهرهای قرمزمون از در مقایسه با 25 اسفند که ما 9 تا شهر قرمز داشتیم، الان 23 تا شهر قرمز متاسفانه داریم در استانهای مختلف. شهرهای نارنجی اون از 31 رسیده به 44 تا و شهرهای زردمون هم از 295 تا رسیده به 287 تا و آبی هم از 113 تا به 94 تا. این نشون دهنده اینه که این گردش ویروس داره اتفاق میفته.
حتی برخی مسئولان بهداشتی محلی از کشف ویروس های جهش یافته جدید در نتیجه اختلاط مردم خبر دادند.
از درسته شهرستان فیروزکوه قرمز هستش و ما در 24 ساعت گذشته تستای PCRی که انجام دادیم بالای 60%ش مثبت بوده و از این مقدار مثبت‌ها تعداد زیادیشون خوشنشیم‌هایی هستن که در واقع به شهرستان سفر کردن به دلیل عدم رعایت توصیه‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص سفرهای نوروزی. متأسفانه شاهد شکل‌گیری خوشه دیگری از بیماری کرونا در منطقه فیروزکوه هستیم.
این در حالی است که نه دولت و نه ستاد ملی مبارزه با کرونا تا کنون تدبیری برای جلوگیری از سفرها نیندیشیده اند. رئیس جمهور ایران در جلسه دیروز ستاد ملی مبارزه با کرونا همچون هفته های گذشته باز هم تنها به توصیه برای عدم مسافرت بسند کرد، اما از اقدامی عملی خبری نبود. او همچنین از سیاست های دولت در سال جدید سخن گفت. ادامه اجرای پروتکل ها با واکسیناسیون.
امسال هم همین سیاست و همین برنامه، البته با اضافه شدن واکسن.
اما مسئولان بهداشتی از به وجود آمدن مشکلاتی در مسیر خرید واکسن سخن میگویند، مسئله ای که به گفته آنها باعث می شود برنامه واکسیناسیون به شکل پیش بینی شده جلو نرود.
وضعیتی که تا الان داریم در مورد تامین واکسن، خب یه کشوری مثل کشور هندوستان که ما یک واکسن، یه مدل واکسن بهارات در حقیقت خریداری کرده بودیم، 500 هزار دوز و پولش هم پرداخت کرده بودیم، 125 هزار دوزش به ما تحویل داده شد، در رابطه با هفته گذشته 375 هزار دوز دیگه به ما تحویل داده بشه. خب مشکلاتی ظاهرن اونجا پیش اومده و دادستانی در هند، حالا یا قوه قضاییه هند، به هر صورت به خاطر میزان شیوع بیماری که در هند وجود داره اجازه خروج واکسن رو ندادن. به همین دلیل ما رو اون 375 هزار دوز واکسنی که حساب میکردیم متاسفانه دست ما کوتاه شد از اون فعلا و در حال رایزنی هستن که بتونن واکسن رو تحویل بگیریم.
در جهان هم تلاش ها برای تسریع روند واکسیناسیون ادامه دارد، در حالی که فرانسه میگوید تعداد کادر درمانی را برای اجرای واکسیناسیون بیشتر میکند. اتحادیه اروپا از افزایش مراکز تولید واکسن خبر میدهد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بازار آجیل و خشکبار سال نو در ایران و افزایش چشمگیر قیمت‌ها. آنطور که فروشندگان این محصول به رادیو فردا گفتند،
قیمت‌ها که عرضم به حضورتون که خیلی از برج 5-4-5 به بعد که ما حداقل 50% افزایش قیمت داشتیم نسبت به همین امسال، اصلا سال گذشته هم نه، یعنی برج 5-99 تا مثلا برج 11-12-99 قیمت ها خیلی افزایش داشت.
زیاد جالب نبود، قیمت های افزایش خیلی کمتر بود. قیمت ها بالاست، مردم توانش ندارم.
کشمش 40,000 بود، یه هوش 120,000 تومان. ما الان خیلی راه دورم نمیریم به 12 ماه پیش، همین 6 ماه پیش، 7 ماه پیش برج 5-6-99 ما فندق مغز شده ایرانی داشتیم 170-180 تومان. تا برج 11 اول 11 تا قیمت کیلو 460 تومان رسید.
مثلا فندقمون اگر حالا ببینی قیمتو بگیری تا 450-60 تومان رفته. مثلا پارسال همین 140 تومان، 160-170 تومان، حالا بین 10 تومان 20 تومان 30 تومان بالا پایین میشد. ولی خب الان رسیده به 450-60 تومان.
پسته باز بهتر بود. مثلا فندق امسال خیلی کم بود. نگه داشتن یا آخر سال دادن، گرون اندادن به ما. ما مجبور شدیم با 7% 10% خودمون بفروشیم.
قیمت‌ها شاید بعضی اقلام به نسبت شاید 100% هم گرون شده. بالای 100%، 150%، یه سری چیزا خیلی قیمتش رفته بالا.
یعنی نه فقط صرفاً خوشبار، چیزای مثل آلو یا مثلا مثل تنقلات، تخمه، انجیر، اینا هم خیلی قیمت‌های چشمگیر افزایش دو برابری. یعنی ما انجیر مثلا داشتیم کیلو 90 تومن، مشاهده کنید شده 180 تومن، فیکس دو برابر.
هندیمون مثلا 180-200 بود، رسیده به 400 تومن، 380 تومن. بعضی قیمت ها به هر حال به نسبت، حالا نمیدونم چقدرش به دلار مربوطه، چقدر مثلا به حالا به چیزهای دیگه مربوط میشه، قیمت ها یکم بی حساب کتاب بالا رفته که تأثیر منفیش تو بازار دیده بشه. ولی خب یه سری اشخاص خاص خریدشون رو میان انجام میدن، اگر 10 برابر این قیمت هم بشه براشون مهم نیست، ولی خب عامه مردم از قیمت های بالا خب همه ضرر میکنن.
آجیل و خشکبار جزء جدایی ناپذیر سه مناسبت اصلی ملی مردم ایران، شب یلدا، چهارشنبه سوری و مهمتر از همه نوروز است. پسته و بادام و فندق، نخود و کشمش و تخمه از دیرباز و به نشانه ای از برکت و نشاط و شادمانی در کنار هفت سین بر سفره های نوروزی مردمان ایران زمین نشستند. اما وقتی فشار اقتصادی توان خرید را از مردم بگیرد، بازارها خلوت می شوند و سفره ها خالی، تا جایی که آجیل اجاره ای می شود و سفره ها زینتی. مقامات اما علت را در جای دیگری جستجو می کنند.
مسئله کرونا در وضع معیشت مردم هم مؤثره، یعنی این رو باید بدانیم. می بینید که کرونا چه مشکلاتی رو برای معیشت مردم فراهم کرده.
اما این دومین نوروز ایرانیان در دوران کروناست و به نظر می رسد اثر فراگیری بیماری بر معیشت مردم کمتر از آنچه مسئولین می گویند بوده باشد. فروشنده های آجیل و خشکبار از وضعیت بازار شب عید به رادیو فردا می گویند.
امسال شاید مثل سالهای گذشته قبل کرونا نبود، ولی خب بازار به نسبت بد نبود، فقط گرونیه یه ذره بیشتر از کرونا یه ذره باعث شاید افت به نسبت سالهای گذشته بودش.
امسال بهتر بود، پارسال پیک اول کرونا هم بود، مردم خیلی ترس داشتن نسبت به اون، خیلی به قول معروف بازار خوبی نداشت. ولی امسال با یه ذره این اخباری که نسبت به این واکسن اومد و یه سری اطلاعاتی که خود مردم از فضای مجازی پیدا کردن، امسال خدا رو شکر بهتر بود بازار، ولی باز هم رنگ و بوی عید رو نمیداد بازار.
بازار پارسال که اصلا بازاری وجود نداشت. بازار امسال هم که نسبتاً بد نبود، عدد خرید مردم هم اومده بود پایین.
احساس میکنم که بیشتر دلیل این کم بوده خرید مردم اقتصادی باشه تا وضعیت کرونا. وضعیت کرونا یه جهت، من شخص خود من اگه از من میپرسید به عنوان یه فروشنده تو بازار که کارمون خوشواره، عرضم به حضورتون که شاید بگم 20-30% کرونا باشه، 60-70% وضعیت اقتصادی دخیله، که مردم واقعا لحاظ اقتصادی خیلی ضعیفن و اینکه وسعشون جیبشون تنگ شده، کوچیک شده، نمیتونن خیلی به قول معروف کسی میاد تو مغازه. حالا تو جای دیگه هم هستش، قیمت‌های مختلف تو بازار هست، ولی خب قیمتی که می‌بینن یه جورایی دو تا چهار تا می‌کنن، اینا نمی‌تونه حداقل مثلا 1/3-2/3 حقوق ماهیانه‌شون رو مردم بدن به خاطر 1 کیلو 2 کیلو آجیل و تخمه. از این بابت بگم شاید شرایط اقتصادی خیلی بیشتر دخیل بود تا خود کرونا.
به نظر می‌رسد برخلاف آنچه مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند، عامل مشکلات معیشتی مردم چیزی فراتر از همه گیری کرونا و در عملکرد خود آنان است.
یا دست تاجره، یا دست واسطه است، یا دست دلاله، اینا میگیرن انبار میکنن، هر موقع که بازار زده داغ میشه با مثلا کیلوی 50,000 تومان 100,000 تومان بالاتر میدن بازار، همیشه گرون میشه، هر سال گرون میشه. مثلا 5 روز مونده به شب شله یا 10 روز 20 روز مونده به عید، معمولا مثلا بادوم هندی کارتون 1-2 میلیون گرون میشه، بادوم کیلو 20,000-30,000 تومان گرون میشه. کسی هم نیست که مثلا پیگیری کنه بگه اصلا گرونی از کجا اومده، چرا گرون شده. بارا همش تو انبارهای ایران بوده دیگه، از خارج نیومده که. الان
قیمتا مثلا بعضی مثلا بارا رو نگر میدارن که شب عید بشه ندن بیرون، که یه دفعه قیمتا بره بالا.
بذار قیمتا اگر مدیریت بشه، حالا نمیدونم از کجا این بشه که یه مدیریتی رو قیمت‌ها اعمال بشه، مردم قدرت خرید داشته باشن، فروش ما هم خیلی بهتر میشه.
مسئولان اما انگشت اتهام را از خود دور می‌کنند.
یه مقدار از مشکلات، مشکلات طبیعی است که مردم دارن. یه مقدار از مشکلات مربوط به اون دولت تروریست آمریکا است که متأسفانه این دولت هم هنوز داره ادامه میده.
و در حالی که رئیس مجلس ایران دولت را به ناتوانی در مدیریت بازار متهم می کند،
متاسفانه با وجود آنکه کالا به اندازه کافی در انبارها هست، ولی مدیریت نظام توزیع آنچنان دارای ایرادات اساسی و انفعال و سوء مدیریت است که کرامت مردم در توزیع کالاها حفظ نمی شود.
آقای روحانی هم مجلس را متهم می کند که با جلوگیری از ایجاد وزارت بازرگانی مانع بهبود معیشت مردم شده است.
خب حالا ما وزیر بازرگانی که نداریم، اگر می داشتیم، اگر همکاری می شد بین دولت و مجلس، امروز روز دیگری ما داشتیم، امروز نوروز دیگری ما داشتیم.
با این حال و در حالی که مقامات در گیر و دار بازی سیاسی یکدیگر را متهم می‌کنند، فروشندگان آجیل و خشکبار به رادیو فردا می‌گویند که عدم نظارت مقامات موجب افزایش قیمت هاست.
حقوق یک کارمند مثلا 10-15% رفته بالا، قیمت ها 100-200% رفته بالا، این نمیاد اینو جبران کنه. مجبور اونی که 1 کیلو می‌خرید نیم کیلو می‌خره، اونی که نیم کیلو می‌خرید میاد میرسه یواش یواش الا ماشاءالله تا پایین 100 گرم و 50 گرم.
مثلا بعضی که مثلا توان خریدشون 1 میلیون بود، امسال 500,000 تومان هم خرید نکردن. تو من مسئله دادم اینو.
اگر اینو یه مدیریتی، حالا نمیدونم از کجا چه ارگانی مسئوله، اینا یه مدیریت کنن، به هر حال تو بازارم تاثیر مثبتش احساس میشه.
نوروز 1400 در حالی فرا رسید که ناکارآمدی مقامات جمهوری اسلامی آجیل مشکل گشا را به مشکل ساز اصلی بدل کرد.
مشتری اومده میگه 10 دونه من پسته میگم، اما چند تا دونه میشه؟ واقعا بعضیا رو نمیتونیم مثلا دست خالی هم رد کنیم، 10 تومن نشون میدی بعد میگه نمیخوام. واقعا یه 10 تومن داره تبدیل میشه به 1,000 تومانی انگار. یه افت ارزش پولمونه دیگه.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
پیشبینی وزارت بهداشت ایران از خیز جدید ویروس کرونا در چند روز آینده. علیرضا رئیسی از معاونان وزیر بهداشت ایران هشدار داده که بر اساس نتایج آمار بیماران بستری و سرپایی کرونا و روند شیوع این بیماری، موج جدیدی از کووید 19 از غرب و مرکز ایران کشور را فرا خواهد گرفت. بر اساس پیشبینی این وزارتخانه، بیش از 15 شهر در روزهای آتی در وضعیت نارنجی قرار می گیرند و چندین شهر هم به شهرهای قرمز اضافه خواهند شد. ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه این هفته اعلام کرد که وضعیت 23 شهرستان به رنگ قرمز و 44 شهرستان به رنگ نارنجی تغییر پیدا کرده و سفر از و به این 67 شهر کشور ممنوع اعلام شد. در همین حال قاسم جانبابایی معاون وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه مدعی شد که تا یک ماه و نیم آینده جمع زیادی از افراد پرخطر علیه ویروس کرونا واکسینه می شوند. این در حالی است که حسین کرمانپور، مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، از روند کند واکسیناسیون کرونا در ایران انتقاد کرده و تعداد کسانی که واکسن دریافت کردند را در مقایسه با کل جمعیت بسیار ناچیز دانست. دبیر شورای عالی نظام پزشکی ایران هم با انتقاد از آغاز دیرهنگام واکسیناسیون و سرعت کم آن در کشور گفته که واکسیناسیون گروه‌های اولویت دار در ایران به خاطر ورود دوز کم واکسن تا این لحظه به کندی پیش رفته است.
واکسن شروع شده، آغاز شده، به هر حال آقای وزیر بهداشت درمان گفتن 790 هزار دوز واکسن آمده، داره به گروه های هدف تزریق واکسن داره انجام میگیره و انشالله تو ماه فروردین باز گسترش بیشتری پیدا میکنه.
بیش از یک ماه از ورود نخستین محموله واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه به ایران میگذرد و به گفته سازمان نظام پزشکی کشور تنها 161 هزار دوز واکسن تزریق شده. این در حالی است که در اواخر اسفند وزارت بهداشت از ورود 1,260,000 واکسن به ایران خبر داده بود. بر اساس گفته‌های مقام‌های سازمان نظام پزشکی ایران، تاکنون تنها 0.19% از جمعیت ایران یک یا دو دوز واکسن را دریافت کردند. در ترکیه که جمعیتی مشابه با ایران دارد، تاکنون بیش از 8 میلیون نفر، یعنی نزدیک به 10% جمعیت این کشور، دست کم یک دوز واکسن دریافت کردند. در امارات متحده عربی با جمعیتی حدود 9,700,000 نفر هم تاکنون نزدیک به 8 میلیون دوز واکسن تزریق شده. در جریان سفر اخیر وزیر خارجه چین به امارات، پکن یک شرکت اماراتی را به عنوان شریک خود برای تولید و توزیع واکسن چینی سینوفارم در خاورمیانه برگزید. این در حالی است که یک روز پیش از این سفر، وزرای خارجه ایران و چین در تهران سند همکاری‌های 25 ساله را برای همکاری‌های نزدیک دو کشور در حوزه‌های مختلف امضا کردند. اسرائیل که پیشتاز واکسیناسیون کرونا در جهان به شمار می‌رود، تاکنون نزدیک به 55% از جمعیتش را به طور کامل واکسینه کرده. وزیر بهداشت اسرائیل گفته که انتظار می‌رود تا دو ماه دیگر کل جمعیت بالای 16 سال این کشور به طور کامل در برابر ویروس کرونا واکسینه شوند. اینجا در تل‌آویو زندگی تقریباً به حالت عادی بازگشته و مردم این شهر این روز آفتابی را در فضای باز کافه ها و رستوران ها سپری کردند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
نارضایتی از نحوه ردیابی و کنترل مبتلایان به کرونا در ایران. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی رشت طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران از نحوه پیگیری وضعیت مسافران مبتلا به کرونا انتقاد کردند. در این نامه ادعا شده که حداقل 6,000 مبتلا به ویروس کرونا در ایران به مسافرت رفتند.
از جناب عالی درخواست داریم اولا بررسی بفرمایید چرا علی‌رغم توصیه‌های تمامی کارشناسان و خبرگان حوزه بهداشت و درمان هیچ محدودیت منطقی برای سفرهای نوروزی وضع نشد و بعد از آنکه اوضاع به سمت بحرانی شدن پیش رفت که البته کاملا قابل پیش بینی هم بود تنها توصیه به بازگشت از سفر انجام شد. همچنین استدعا داریم تحقیق کنید چه سازمان یا ارگانی مسئول رصد کردن وضعیت 6000 مبتلایی که آزادانه به سفر رفتند بوده.
پیشتر هم فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان از نحوه رنگبندی وضعیت شیوع کرونا در ایران انتقاد کرده بود. از آنجایی که تا نزدیکی تحویل سال بسیاری از مقاصد گردشگری در ایران در وضعیت نارنجی قرار گرفته بودند. مسئله‌ای که منتقدان دولت می‌گویند عامل اصلی سرازیر شدن گردشگران به بسیاری از شهرهای توریستی شده است. در روزهای گذشته وضعیت شیوع کرونا در بسیاری از شهرهای ایران بحرانی شده است. از جمله پایتخت تهران از لحاظ شیوع کرونا حالا به رنگ نارنجی در آمده. به این معنا که ورود خودروهای غیر بومی به این شهر ممنوع است و مسافران 72 ساعت وقت دارند که تهران را ترک کنند. در غیر این صورت صاحبان این خودروها با جریمه‌های نقدی روبرو خواهند شد. پیوستگی جغرافیایی مناطق شهری و روستایی، نزدیکی شهرها به یکدیگر، روابط فامیلی و خانوادگی همه باعث شده تا ابتلا به ویروس کرونا در بعضی از نقاط ایران بیشتر و با شدت بیشتری هم گسترش یابد. با نزدیک شدن به نیمه شبان و 13 به در، نگرانی ها نسبت به بیشتر شدن سفرها بالا گرفته است. استاندار قم دو روز پیش ورود خودروهای غیر بومی را به این شهرستان ممنوع اعلام کرد. مقامات ایران علت ناگهانی بالا رفتن تعداد مبتلایان در بعضی از شهرها را رعایت نکردن شیوه نامه های کرونا می دانند. این در حالی است که دولت در طول یک سال گذشته عمدتاً از وضع کردن محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جدی سر باز زده و تنها به توصیه و هشدار بسنده کرده است. شیوهی که عملاً به انداختن توپ در زمین مردم تعبیر می‌شود. جدا از نحوه مهار ویروس کرونا، پیشگیری از ابتلا به این ویروس در حال حاضر در ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد. واکسیناسیون کند پیش می‌رود و وعده های دولت در سال 1399 عملی نشدند. دولت ایران وعده داده بود که تا پایان سال 1399 1,300,000 نفر از کادر درمانی و افراد با شرایط پرخطر را واکسینه کند. ایران تا کنون به 4 واکسن اسپوتنیک وی، کوواکسین، سینوفارم و آسترازنکا مجوز اضطراری داده که البته واکسن آسترازنکا هنوز وارد ایران نشده است. در این حال ایران در ماه‌های گذشته مدعی شده بود که بخش بزرگی از واکسن‌های مورد نیازش را خود تولید خواهد کرد. چند روز پیش هم سفیر ایران در مسکو از برنامه تولید واکسن اسپوتنیک وی در ایران خبر داد.
در حال حاضر 2 شرکت ایرانی با این موضوع درگیر هستند. فکر می‌کنم در هفته آینده سلول‌های واکسن از روسیه به ایران فرستاده شود و اگر خدا بخواهد در ماه آوریل شاهد آغاز تولید مشترک واکسن در ایران خواهیم بود.
هنوز آمار رسمی از تعداد افراد واکسینه شده در ایران منتشر نشده است. واکسیناسیون در قاره سبز هم موجب اختلاف میان رهبران اروپا شده است. بحث بر سر صادرات واکسن آسترازنکا به کشور بریتانیا بالا گرفته است. شرکت داروسازی بریتانیایی سوئدی آسترازنکا به دلیل خلف وعده در تحویل واکسن به اتحادیه اروپا مورد انتقاد شدید کشورهای این قاره قرار گرفته است. واکسن‌های این شرکت به غیر از بریتانیا در اروپا هم تولید می‌شوند. اتحادیه اروپا به دلیل بهتر بودن وضعیت انجام واکسیناسیون در کشور بریتانیا قصد محدود کردن صادرات واکسن آسترازنکای تولید شده در این بلوک به این کشور را داشت که با مخالفت کشورهای بلژیک، آلمان و هلند فعلا از این اقدام صرف نظر کرده است. اما کشورهای نظیر فرانسه بر کنترل میزان صادرات واکسن‌های تولید شده در اروپا تأکید دارند. کشوری که این روزها شرایط خوبی ندارد و از جمله در 24 ساعت اخیر شاهد شناسایی بیش از 42,600 مورد ابتلای تازه به ویروس کرونا بوده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
افزایش سفرهای نوروزی در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا، شلوغی جاده‌های کشور و حجم زیاد مسافران نوروزی.
تردد امسال نسبت به سال گذشته که کاملا یک سال ویژه و خاص بود، ما افزایش رو داریم. بیش از 47% ما شاهد افزایش هستیم.
معاون هماهنگ کننده فرماندهی نیروی انتظامی اما آمار افزایش ترددها را 64% می‌داند.
آمار ترددها رو برابر گزارش که دارن میگن به نسبت قبل تقریبا 63.4% به نسبت سال قبل افزایش داره.
آمارهای رسمی از افزایش چشمگیرتر تردد در استانهای شمالی کشور میگویند. روز گذشته فریبرز مرادی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده گیلان، از ورود بیش از 850,000 خودرو به این استان طی 15 روز اخیر خبر داد و اعلام کرد تردد در محورهای استان افزایش 242% نسبت به سال گذشته داشته است. در حالی که گسترش ویروس کرونا و احتمال اوجگیری بیشتر بیماری از طریق گونه جهش یافته این ویروس از مدت‌ها پیش زنگ خطر را به صدا درآورده بود، اما مسئولان سفرهای نوروزی را ممنوع نکردند و تنها به رنگ بندی شهرها و اعمال محدودیت‌های ورود و خروج به شهرهای نارنجی و قرمز بسنده کردند.
ما به لحاظ حجم ترددها هیچ گونه محدودیتی اعمال نخواهیم کرد. تنها محدودیتی که وجود داره در سطح کشور مربوط میشه به شهرهای نارنجی و قرمز ما، یعنی 17 شهری که در وضعیت قرمز هستن و 47 شهر نارنجی. به جز این ما هیچ محدودیتی نداریم و تردد به شکل عادی در جریان هست.
این در حالی است که گزارش‌هایی از نبود نظارت کافی و عدم اعمال محدودیت‌های ورود و خروج از مناطق پرخطر از جمله خوزستان نیز به گوش می‌رسد.
از اهواز تا اومدین گتساران محدودیت تردد بود، کسی جلوتونه گرفت؟
نه کسی نبود. آره
اصلا نه جلوگیری کردن، نه ممانعتی به عمل آوردن، نه هم که چیزی شده.
بالاخره وقتی جاده ها باز میکنن یعنی اینکه بریم مسافرت دیگه.
در حالی که مقامات وزارت بهداشت از احتمال افزایش آمار تلفات ناشی از کرونا تا 2 هفته دیگر به دلیل افزایش ترددها میگویند، سفرهای نوروزی تا همین امروز هم تلفات بسیار داشته است. افزایش تصادفات و تلفات ناشی از سوانح رانندگی. پیر حسین کولیوند، رئیس اورژانس کشور، روز دوم فروردین از افزایش 65% حوادث ترافیکی در نوروز امسال در مقایسه با سال گذشته خبر داده بود و علیرضا قدمی، رئیس پلیس راه مازندران، هم روز جمعه از افزایش 60% تصادف منجر به فوت در جاده های ارتباطی مازندران در مقایسه با مدت مشابه پارسال گفته بود. پیشتر رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی هم درباره افزایش تلفات جاده‌ای هشدار داده بود.
اونچه که ما رو نگران کرده تصادفاته. ما متاسفانه روز سیوم بیش از 35 نفر جان باخته داشتیم.
آقای هادیانفر روز سوم فروردین ماه از افزایش 40% آمار تصادفات در مقایسه با نوروز سال گذشته خبر داده و گفته بود در این مدت به طور متوسط روزانه 32 نفر بر اثر تصادفات جان باختند. بنابر گزارش خبرگزاری ها تنها در استان کرمان و از 27 اسفند تا 6 فروردین حوادث ترافیکی جان 40 نفر و کرونا جان 12 نفر را گرفته است. صرف نظر از افزایش ترددها، بدی آب و هوا و اختلالات جوی در گزارش های نامناسب بودن بسیاری از محورهای مواصلاتی و غیر استاندارد بودن وسایل نقلیه از علل افزایش تلفات جاده‌ای در ایران ذکر شده. پلیس راهور ایران هم عوامل انسانی، مشکلات جاده‌ای و نقص فنی خودروها را به ترتیب مهمترین دلایل تلفات جاده‌ای در کشور عنوان می‌کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
سخنان ضد و نقیض مقام‌های بهداشتی مسئول در ایران درباره رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقابل با کرونا همزمان با فصل سفرهای نوروزی. رئیس جمهوری ایران از مردم به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و کاهش سفرها تشکر کرد.
اینکه 85% مردم 90% مردم خودشون نرفتن، مانعی هم نبوده، منطقه هم منطقه زرد بوده، آزاد بوده یا آبی بوده حتی، ولی مردم خودشون مراعات کردن. این مراعات مردم بسیار ارزشمنده. یا آماری که در همین جلسه وزیر محترم کشور اعلام کردن که در برخی از مناطق شمالی در مازندران بیش از 80% مردم سفر کاهش داشته نسبت به سال 98، خب نشون میده که به هر حال مردم خودشون مراعات کردن و این مراعات ها اگر نبود خب خیلی ما مشکل میداشیم.
این در حالی است که مسئولان بهداشتی نظر دیگری دارند. آنها از افزایش روند ابتلا به ویروس کرونا در نتیجه سفرها و افزایش شمار مناطق قرمز در نتیجه آن سخن میگویند.
میزان رعایت پروتکل ها به کمتر از 60% رسیده، یعنی یه چیز حدود 56%، و این یک زنگ خطر بسیار بزرگ هست. ما شهرهای قرمزمون از در مقایسه با 25 اسفند که ما 9 تا شهر قرمز داشتیم، الان 23 تا شهر قرمز متاسفانه داریم در استانهای مختلف. شهرهای نارنجی اون از 31 رسیده به 44 تا و شهرهای زردمون هم از 295 تا رسیده به 287 تا و آبی هم از 113 تا به 94 تا. این نشون دهنده اینه که این گردش ویروس داره اتفاق میفته.
حتی برخی مسئولان بهداشتی محلی از کشف ویروس های جهش یافته جدید در نتیجه اختلاط مردم خبر دادند.
نظر اصلی شهرستان فیروزکوه قرمز هستش و ما در 24 ساعت گذشته تستای پی سی آری که انجام دادیم بالای 60%ش مثبت بوده و از این مقدار مثبت ها تعداد زیادیشون خوشنشیم هایی هستن که در واقع به شهرستان سفر کردن به دلیل عدم رعایت توصیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص سفرهای نوروزی. متاسفانه شاهد شکل‌گیری خوشه دیگری از بیماری کرونا در منطقه فیروزکوه هستیم.
این در حالی است که نه دولت و نه ستاد ملی مبارزه با کرونا تا کنون تدبیری برای جلوگیری از سفرها نهندیشیده اند. رئیس جمهور ایران در جلسه دیروز ستاد ملی مبارزه با کرونا همچون هفته های گذشته باز هم تنها به توصیه برای عدم مسافرت بسند کرد، اما از اقدامی عملی خبری نبود. او همچنین از سیاست های دولت در سال جدید سخن گفت. ادامه اجرای پروتکل ها با واکسیناسیون.
امسال هم همین سیاست و همین برنامه، البته با اضافه شدن واکسن.
اما مسئولان بهداشتی از به وجود آمدن مشکلاتی در مسیر خرید واکسن سخن میگویند، مسئله ای که به گفته آنها باعث می شود برنامه واکسیناسیون به شکل پیش بینی شده جلو نرود.
وضعیتی که تا الان داریم در مورد تامین واکسن، خب یه کشوری مثل کشور هندوستان که ما یک واکسن، یه مدل واکسن بهارات در حقیقت خریداری کرده بودیم، 500 هزار دوز و پولش هم پرداخت کرده بودیم، 125 هزار دوزش به ما تحویل داده شد. قرار بود هفته گذشته 375 هزار دوز دیگه به ما تحویل داده بشه. خب مشکلاتی ظاهراً اونجا پیش اومده و دادستانی در هند، حالا یا قوه قضاییه هند، به هر صورت به خاطر میزان شیوع بیماری که در هند وجود داره اجازه خروج واکسن رو ندادن. به همین دلیل ما رو اون 375 هزار دوز واکسنی که حساب میکردیم متاسفانه دست ما کوتاه شد از اون فعلا و در حال رایزنی هستن که بتونن واکسن رو تحویل بگیرن.
در جهان هم تلاش ها برای تسریع روند واکسیناسیون ادامه دارد، در حالی که فرانسه میگوید تعداد کادر درمانی را برای اجرای واکسیناسیون بیشتر میکند. اتحادیه اروپا از افزایش مراکز تولید واکسن خبر میدهد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بازار آجیل و خشکبار سال نو در ایران و افزایش چشمگیر قیمت‌ها. آنطور که فروشندگان این محصول به رادیو فردا گفتند،
قیمت‌ها که عرضم به حضورتون که خیلی از برج 5 4 5 به بعد که ما حداقل 50% افزایش قیمت داشتیم نسبت به همین امسال، اصلا سال گذشته هم نه، یعنی برج 5 99 تا مثلا برج 11 12 99 قیمت ها خیلی افزایش داشت.
که زیاد جالب نبود، قیمت ها یخواد خیلی کم تر بود. قیمت ها بالاست، مردم توانش نداره.
کشمش 40,000 بود، یه حوش 120,000 تومان. که ما الان خیلی راه دورم نمیریم به 12 ماه پیش. همین 6 ماه پیش، 7 ماه پیش، برج 5 و 6 و 99 ما فندق مغز شده ایرانی داشتیم 170-180 تومان. تا برج 11 اول 11 تا قیمت کیلو 460 تومان رسید.
مثلا فندقمون اگر حالا ببینی قیمتو بگی تا 456 تومان رفته. مثلا پارسال همین 140 تومان، 167 تومان، حالا بین 10 تومان 20 تومان 30 تومان بالا پایین میشد. ولی خب الان رسیده به 456 تومان.
پسته باز بهتر بود. مثلا فندق امسال خیلی کم بود. نگه داشتن یا آخر سال دادن، گرونن دادن به ما. ما مجبور شدیم با 7% 10% خودمون بفروشیم.
قیمتش شاید بعضی اقلام به نسبت شاید 100% هم گرون شده. بالای 100%، 150%، یه سری چیزا خیلی قیمتش رفته بالا.
یعنی نه فقط صرفاً خوشبار، چیزای مثل آلو یا مثلا مثل تنقلات، تخمه، انجیر، اینا هم خیلی قیمتای چشمگیر افزایش دو برابری. یعنی ما انجیر مثلا داشتیم کیلو 90 تومن، مشاهده کنید شده 180 تومن، فیکس دو برابر.
هندیمون مثلا 180-200 بود، رسیده به 400 تومن، 380 تومن. بعضی قیمت ها به هر حال به نسبت، حالا نمیدونم چقدرش به دلار مربوطه، چقدر مثلا به حالا به چیزای دیگه مربوط میشه، قیمت ها یکم بی حساب کتاب بالا رفته که تأثیر منفیش تو بازار دیده میشه. ولی خب یه سری اشخاص خاص خریدشون رو میان انجام میدن، اگر 10 برابر این قیمت هم بشه براشون مهم نیست، ولی خب عامه مردم از قیمت‌های بالا خب همه ضرر میکنن.
آجیل و خشکبار جزء جدایی ناپذیر 3 مناسبت اصلی ملی مردم ایران، شب یلدا، چهارشنبه سوری و مهمتر از همه نوروز است. پسته و بادام و فندق، نخود و کشمش و تخمه از دیرباز و به نشانه ای از برکت و نشاط و شادمانی در کنار هفت سین بر سفره‌های نوروزی مردمان ایران زمین نشستند. اما وقتی فشار اقتصادی توان خرید را از مردم بگیرد، بازارها خلوت می شوند و سفره‌ها خالی، تا جایی که آجیل اجاره‌ای می شود و سفره‌ها زینتی. مقامات اما علت را در جای دیگری جستجو می کنند.
مسئله کرونا در وضع معیشت مردم هم مؤثره، یعنی اینو باید بدانیم. می بینید که کرونا چه مشکلاتی را برای معیشت مردم فراهم کرده.
اما این دومین نوروز ایرانیان در دوران کرونا است و به نظر می رسد اثر فراگیری بیماری بر معیشت مردم کمتر از آنچه مسئولین می گویند بوده باشد. فروشنده های آجیل و خشکبار از وضعیت بازار شب عید به رادیو فردا می گویند.
امسال شاید مثل سالهای گذشته قبل کرونا نبود، ولی خب بازار به نسبت بد نبود، فقط گرونیه یه ذره بیشتر از کرونا یه ذره باعث شاید افت به نسبت سالهای گذشته بودش.
امسال بهتر بود، پارسال پیک اول کرونا هم بود، مردم خیلی ترس داشتن نسبت به اون، خیلی به قول معروف بازار خوبی نداشت. ولی امسال با یه در این اخباری که نسبت به این واکسن اومد و یه سری اطلاعاتی که خود مردم از فضای مجازی پیدا کردن، امسال خدا رو شکر بهتر بود بازار، ولی باز هم رنگ و بوی عیدو نمیداد بازار.
بازار پارسال که اصلا بازاری وجود نداشت. بازار امسال هم که نسبتاً بد نبود، عدد خرید مردم هم اومده بود پایین.
احساس میکنم که بیشتر دلیل این کم بوده خرید مردم اقتصادی باشه تا وضعیت کرونا. وضعیت کرونا یه جهت، من شخص خود من اگه از من میپرسید به عنوان یه فروشنده تو بازار که کارمون خوشواره، عرضم به حضورتون که شاید بگم 20-30% کرونا باشه، 60-70% وضعیت اقتصادی دخیله، که مردم واقعا لحاظ اقتصادی خیلی ضعیفن و اینکه وسعشون جیبشون تنگ شده، کوچیک شده، نمیتونن خیلی به قول معروف کسی میاد تو مغازه. حالا تو جای دیگه هم هستش، قیمت‌های مختلف تو بازار هست، ولی خب قیمتی که می‌بینن یه جورایی دو تا چهار تا می‌کنن، اینا نمیتونه حداقل مثلا 1/3-2/3 حقوق ماهیانه‌شون رو مردم بدن به خاطر 1-2 کیلو آجیل و تخمه. از این بابت بگم شاید شرایط اقتصادی خیلی بیشتر دخیل بود تا خود کرونا.
به نظر می‌رسد برخلاف آنچه مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند، عامل مشکلات معیشتی مردم چیزی فراتر از همه گیری کرونا و در عملکرد خود آنان است.
یا دست تاجره، یا دست واسطه است، یا دست دلاله، اینا میگیرن انبار میکنن، هر موقع که بازار زده داغ میشه با مثلا کیلوی 50,000 تومان 100,000 تومان بالاتر میدن بازار، همیشه گرون میشه، هر سال گرون میشه. مثلا به مثلا 5 روز مونده به شب شله یا 10 روز 20 روز مونده به عید، معمولا مثلا بادوم هندی کارتون 1-2 میلیون گرون میشه، بادوم کیلو 20,000-30,000 تومان گرون میشه. کسی هم نیست که مثلا پیگیری کنه بگه اصلا گرونی از کجا اومده، چرا گرون شده. بارا همش تو انبارای ایران بوده دیگه، از خارج نیومده که. الان
قیمتا مثلا بعضی مثلا بارا رو نگر میدارن که شب عید بشه ندن بیرون، که یه دفعه قیمتا بره بالا.
بذار قیمتا اگر مدیریت بشه، حالا نمیدونم از کجا این بشه که یه مدیریتی رو قیمت‌ها اعمال بشه، مردم قدرت خرید داشته باشن، فروش ما هم خیلی بهتر میشه.
مسئولان اما انگشت اتهام را از خود دور می‌کنند.
یه مقدار از مشکلات، مشکلات طبیعی است که مردم دارن. یه مقدار از مشکلات مربوط به اون دولت تروریست آمریکا است که متأسفانه این دولت هم هنوز داره ادامه میده.
و در حالی که رئیس مجلس ایران دولت را به ناتوانی در مدیریت بازار متهم می کند،
متاسفانه با وجود آنکه کالا به اندازه کافی در انبارها هست، ولی مدیریت نظام توزیع آنچنان دارای ایرادات اساسی و انفعال و سوء مدیریت است که کرامت مردم در توزیع کالاها حفظ نمی شود.
آقای روحانی هم مجلس را متهم می کند که با جلوگیری از ایجاد وزارت بازرگانی مانع بهبود معیشت مردم شده است.
خب حالا ما وزیر بازرگانی که نداریم، اگر می داشتیم، اگر همکاری می شد بین دولت و مجلس، امروز روز دیگری ما داشتیم، امروز نوروز دیگری ما داشتیم.
با این حال و در حالی که مقامات در گیر و دار بازی سیاسی یکدیگر را متهم می کنند، فروشندگان آجیل و خشکبار به رادیو فردا می گویند که عدم نظارت مقامات موجب افزایش قیمت هاست.
حقوق یک کارمند مثلا 10-15% رفته بالا، قیمت ها 100-200% رفته بالا، این نمیاد اینو جبران کنه. مجبور اونی که 1 کیلو می خرید نیم کیلو می خرید، اونی که نیم کیلو می خرید میاد میرسه یواش یواش الا ماشاءالله تا پایین 100 گرم و 50 گرم.
مثلا بعضی که مثلا توان خریدشون 1 میلیون بود، امسال 500,000 تومان هم خرید نکردن. من مسئله دادم اینو.
اگر اینو یه مدیریتی، حالا نمیدونم از کجا چه ارگانی مسئوله، اینا یه مدیریت کنن، به هر حال تو بازارم تاثیر مثبتش احساس میشه.
نوروز 1400 در حالی فرا رسید که ناکارآمدی مقامات جمهوری اسلامی آجیل مشکل گشا را به مشکل ساز اصلی بدل کرد.
مشتری اومده میگه 10 دونه من پسته میگم چند تا دونه میشه، واقعا بعضیا رو نمیتونیم مثلا دست خالی هم رد کنیم، 10 تومن نشون میدی بعد میگه نمیخوام. واقعا دیگه 10 تومن داره تبدیل میشه به 1000 تومانی انگار. یه افت ارزش پولمونه دیگه.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.